با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده این بخش خبری و گزارشی در ادامه. شماره جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران بار دیگر رکورد زد. جمهوری اسلامی ایران میگوید هیچ تغییری را در مرزهای شمال غربی خود نمیپذیرد. و وکیل اسماعیل عبدی معلم زندانی از وضعیت جسمی نامناسب او خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین‌های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از ثبت رکوردی تازه برای تعداد جان باختگان روزانه ویروس کرونا خبر داد و گفت 486 بیمار دیگر در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کرونا درگذشتند.
امروز هم شاهد ثبت رکورد تازه‌ای در تعداد موارد فوت شدگان بیماری در کشور بودیم. با نهایت تأسف باز باید اعلام بکنیم که در طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 486 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
سیما لاری همچنین تعداد مبتلایان روزانه ویروس کرونا را 13,053 نفر اعلام کرد که آن هم رکورد تازه‌ای محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تاکنون بیش از 775,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و 41,979 نفر جانشان را از دست دادند. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفته است که تغییری در مرزهای شمال غربی ایران رخ نداده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیبزاده گفت کریدوری که قرار است در امتداد مرز ایران جمهوری آذربایجان را به نخجوان وصل می کند به گفته او فقط یک جاده ترانزیتی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در حالی از عدم تغییر در مرزهای ایران صحبت می‌کند که طبق گزارش‌های منتشر شده درباره توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جاده مورد بحث می‌تواند باعث تسهیل ارتباط میان جمهوری آذربایجان و ترکیه شود. تاکنون ارتباط زمینی نخجوان و جمهوری آذربایجان از طریق ایران یا با دور زدن گرجستان و ترکیه صورت می‌گرفت. اکنون ترانزیت کالا و تردد مسافران از همین کریدور 50 کیلومتری انجام خواهد شد. وکیل اسماعیل عبدی معلم زندانی با اشاره به وضعیت جسمی نامناسب او از تلاش برای نقض رأی 10 سال حبس موکلش خبر داد. به گزارش ایلنا، حسین تاج همچنین ابراز امیدواری کرد که با درخواست مرخصی آقای عبدی موافقت شود. کانون صنفی فرهنگیان در اردیبهشت ماه اعلام کرد که قوه قضاییه پرونده جدید برای اسماعیل عبدی معلم زندانی گشوده است تا بتواند او را کماکان در زندان نگه دارد. آقای عبدی که از فعالان صنفی معلمان است، سال 1394 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. به نوشته کانون صنفی فرهنگیان، اسماعیل عبدی در یک پرونده ساختگی و دروغین که مخدوم شده بود دوباره به 10 سال زندان محکوم شده است. و سرانجام این که پس از آنکه در هفته‌های اخیر علت خودکشی چند دانش آموز در ایران نداشتن گوشی هوشمند و شرکت نکردن در برنامه‌های آموزشی شاد عنوان شد، فرماندار رام هرمز روز دوشنبه 26 آبان خبر خودکشی یک دانش آموز دیگر را که 15 سال داشته است تایید کرد.
یکی از نگرانی‌هاش مثلا در مورد بنده اینه که میگن رحمانی به اون رئیس شورای امنیت اینترنت رو اون شبا قطع کرده. خب حتما قطع میکنن. چرا قطع میکنن؟ برای این وقتی از طریق اینترنت آموزش میدن، از طریق اینترنت فرماندهی میدان میکنن، هر آدمی که مسئولیت حفظ امنیت مردم را دارد حتما این کارو میکنه که امنیت عمومی برای مردم مهمه.
خب خیلی بی مقدمه وارد مبحثی شدیم که میخواییم دربارش صحبت کنیم. همراه بشیم با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران که در لندن هست. صحبتهایی که شنیدید متعلق بود به وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران آقای عبدالرضا رحمانی فضلی. این صحبت‌ها رو آقای رحمانی فضلی زمانی کرده بود که حوادث آبان ماه رخ داده بود، یعنی خشونت‌های دولتی و برخوردی که با معترضان به بالا رفتن قیمت بنزین صورت گرفته بود. امروز عفو بین‌الملل یک گزارشی رو منتشر کرد. این روزها صحبت در این باره زیاد بوده، از جمله اینکه هشتگ کدام آبان بیش از 182,000 بار توییت و ریتوییت شد و بعد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در سالگرد این اعتراض‌ها واکنش نشون داد و از وضع تحریم‌های تازه علیه کسانی که به گفته وزارت خارجه ایالات متحده در این سرکوب‌ها دست داشتن سخن گفت. و بعد نهایتاً میرسیم به بیانیه سازمان عفو بین‌الملل که این بیانیه مباحث مختلفی رو در بر میگیره که بهش خواهیم پرداخت. ولی همراه میشیم با رها بحرینی. خانم بحرینی بهتون سلام میکنم. شنیدیم صحبت‌های آقای رحمانی فضلی و البته این صحبت‌ها به گذشته برمیگرده. یکی از بخش‌های گزارشی که منتشر شده همین مسئله اینترنت، ولی اجازه بدید که پیش از اینکه وارد این بحث اینترنت بشیم که اون هم مبحثی بود که بسیار در اون روزها سر و صدا کرد، اول بپردازیم به این که این بیانیه حال حاضر چه رهاوردی رو داره برای افرادی که به نوعی درگیر بودن در این ماجرا، حالا صدمه‌ای خوردن، کسی رو از دست دادن و یا اینکه به دلیل مسائل حقوقی در زندان به سر میبرن.
با سلام به شما هم و همه شنوندگان عزیز، عفو بین‌الملل در سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه وبسایت تازه‌ای رو با عنوان اینترنت خاموش و کشتار بی صدا رونمایی کرده و در این وبسایت مستندات و شواهد مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه مستندسازی شده و یک جا به طور منسجم جمع شده تا حقایق مربوط به این سرکوب هولناک به اطلاع جهانیان برسه و عفو بین‌الملل بتونه با قدرت بیشتری به تلاش خودش برای فشار روی جامعه جهانی ادامه بده که مقامات جمهوری اسلامی ایران رو در قبال کشتار معترضان و رهگذران پاسخگو نگه دارن. در راه دادخواهی ثبت حقایق و تطبیق اونها با معیارها و قوانین بین‌المللی و تجزیه و تحلیل در واقع موارد بیرحمی های صورت گرفته تحت قوانین بین المللی کاری بسیار ضروریه و در واقع قدم اوله برای اینکه شما جامعه جهانی رو مطلع بکنید که چه اتفاقی افتاده و از اونها خواهان اتخاذ اقدامات مشخص و قوی بشین. به همین دلیل در طی یک سال گذشته عفو بین الملل تلاش کرده که گزارش های مستدل و مستندی رو در مورد ابعاد مختلف سرکوب آبان تهیه بکنه، از تنظیم فهرست از اسامی قربانیان و جزئیات مربوط به نحوه جان باختن اونها و زمان و محل مرگ اونها تا تحقیق در مورد شکنجه کسانی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند و امروز نتایج تحقیق ما در خصوص قطعی اینترنت در این وبسایت منتشر شده که نشون میده چطور مقامات ایرانی با قطع عمدی اینترنت از روز 25 آبان و ابعاد واقعی کشتارهای صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی رو پنهان کردن و به این ترتیب این سرکوب مرگبار رو که صدها کشته به جا گذاشت از چشم جهانیان پنهان کردن.
اجازه بدید همین رو بهش بپردازیم، چون صحبت‌های آقای رحمانی فضلی دقیقاً روی مسئله اینترنت تاکید می‌کنه و اینکه به خاطر اینکه از اینترنت استفاده‌ای می‌شده که به زعم آقای رحمانی فضلی استفاده‌ای بوده در جهت اینکه تجمعات رو دامن بزنه این کارو صورت دادن. در این گزارش اشاره مستقیمی میشه به اینکه چرا قطع اینترنت مغایر با حقوق شهروندان و مغایر با تعهداتی که ایران هم امضا کننده این تعهدات هست در عرصه بین‌المللی، میشه بیشتر بهش بپردازین؟
قطعی اینترنت نقض فاحش حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات نهادهای سازمان ملل از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند که سازماندهی اعتراضات اعتراض علنی و تجمعات مسالمت آمیز اعتراض علنی به سیاست‌های حکومتی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و سایر فعالیت‌های حقوق بشری همگی به امکان دسترسی به اینترنت بستگی دارند. قوانین بین‌المللی حقوق بشر از چنین فعالیت‌هایی حمایت می‌کنه و دولت‌ها مجاز نیستند که فقط برای سرکوب صدای مخالف یا برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات ارتباطات اینترنتی رو قطع بکنن. در رابطه با اتفاقی که در ایران به شکل گسترده و سازمان یافته اتفاق افتاد، اینترنت از حوالی ساعت 2 روز شنبه 25 آبان قطع شد و تا ساعت 7 عصر اون روز ایران در تاریکی تقریبا مطلق دیجیتالی یا اینترنتی فرو رفته بود. این دقیقا همون روزیه که ما شاهد بالاترین آمار مرگ هستیم، یعنی حداقل 100 نفر که عفو بین الملل اونها رو به نام میشناسه فقط در روز 25 آبان کشته شدن و 48 ساعت در ظرف در واقع دو روز پس از قطعی اینترنت، یعنی 25 و 26 آبان خونین ترین روزهای اعتراضات بودند و قطعی اینترنت در واقع به مقامات ایرانی اجازه داد که نه تنها شکل گیری تجمعات و ادامه اونها را سرکوب بکنن، بلکه مانع از این بشن که شاهدان این صحنه های خشونت در واقع ویدیو بگیرن و این ویدیوها را همرسانی بکنن و جهان رو از این کشتار گسترده مطلع بکنن.
خانم بحرینی، شما چند تا توصیه میکنین در این گزارشی که بیرون اومده از جمله به مقام های جمهوری اسلامی ایران؟ این توصیه ها رو اول در موردش صحبت کنین و بعدم اینکه وقتی من دیدم این توصیه ها رو به نظرم اومد که خیلی آرمانگرایانه است این توصیه ها در شرایط موجود و اتفاقی که افتاده و همچنان هم مقام های جمهوری اسلامی ایران دربارش دست به شفاف سازی نزدن.
توصیه هایی که اومده منطبق با تعهدات حقوق بشری مقامات جمهوری اسلامی ایرانه و متاسفانه نقض حقوق بشر در ایران آنچنان سازمان یافته است که در واقع آنچه که مسئولیت مقامات باید باشه و نقض اون مسئولیت رو باید یک پیگرد جدی قانونی به همراه داشته باشه متاسفانه صورت نمیگیره و این موارد نقض خیلی عادی و نرمالی شدن. برای عفو بین الملل خواسته اول و ضروری و در واقع موضوع دارای بالاترین اولویت تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی مستقل از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص کشتار معترضان و عابران در جریان اعتراضات آبان ماه و این سازوکار تحقیقاتی رو کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل میتونن تأسیس بکنن و در واقع این سازوکار میتونه شواهدی رو جمع آوری بکنه برای برگزاری محاکمه های کیفری عادلانه در آینده که در اون تمام عاملان و عامران و فرماندهان این کشتار پاسخگو نگه داشته بشن. تا به امروز این تحقیقات گسترده توسط سازمان عفو بین‌الملل در گزارش های گزارشگر ویژه سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل هم بازتاب یافته، یعنی به بیان دیگه کارشناسان حقوق بشری مستقل سازمان ملل همراه با جامعه حقوق بشری ایرانی صدای خانواده‌های داغدار و آسیب دیدگان این کشتار رو شنیدن، ولی ما الان لازمه که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل که دولت‌ها هستن در واقع رو زیر فشار قرار بدیم که نگذاریم این جنایت به فراموشی سپرده بشه و اطمینان حاصل بکنیم که با شواهد مربوط به این کشتار و ادامه مسئولیت در خصوص این فاجعه آنچنان روبرو بشن که مجبور بشن که اقدامات جدی‌تری رو اتخاذ بکنن.
خانم بحرینی، چون وقتمون کمه، بله خیلی کوتاه بگید.
فقط در رابطه با قطعی اینترنت بگم که مسئله قطعی اینترنت یه مسئله جهانیه که دولت‌ها دارن به طور فزاینده از اون به عنوان ابزاری برای خفقان استفاده می‌کنن و توصیه‌هایی که در اون بخش گزارش اومده در واقع جزئی از یک کارزار جهانی عفو بین‌الملل همراه با ائتلاف جهانی کیپیتان که به علیه قطعی اینترنت در جهان مبارزه بکنه.
یک دقیقه وقت داریم، می‌خوام به این پرسش هم پاسخ بدید که صحبت شده از دادگاه آوان که یک دادگاه سمبولیک خواهد بود که سازمان های عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و تشکل بین المللی با هم علیه اعدام از گروهی از حقوقدانان برجسته دعوت کردند که به این مسئله رسیدگی کنند. تا چه اندازه فکر میکنین این دادگاه های سمبولیک میتونه تاثیرگذار باشه و آیا عفو بین الملل هم مشارکت خواهد کرد در چنین چیزی؟ خیلی کوتاه.
این دادگاه ها در زمینه جمع‌آوری مستندات و شواهدی که میتونن در آینده در دادگاه های رسمی مورد استفاده قرار بگیرن بسیار پر اهمیتن و همینطور در راستای این حرکت کلی که به اون اشاره کردم قرار میگیرن که ما جامعه بین المللی رو از کشتار آبان مطلع تر بکنیم و اونها رو زیر فشار قرار بدیم که اقدامات جدیدتری رو اتخاذ بکنن و عفو بین الملل هم شواهد و مدارکی رو که در این وبسایت مستند کرده از جمله اطلاعات مربوط به قربانیان و همینطور 31 از 31 شهر ایران ویدیوهای مختلف جمع‌آوری شده و تایید شده و این ویدیوها استفاده مکرر از سلاح
جنگی
نشون میدن.
رها بحرینی با ما همراه بود.